به نام خداوند و با درود و سلام به همه دوستان عزیز حاضر و غایبانی که بعد صدای ما رو میشنوند، ما امروز در پنجشنبه چهارم ماه می 2023 14 اردیبهشت ماه 1402 خورشیدی در جلسه ششم درس گفتارهای فلسفه حقوق هستیم بر پایه متنی از فیلسوف فقید ژاک ایلول، و در این جلسه ما رسیده ایم به اندیشه قول حقوقی قرن بیستم جناب هانس کلسن. اما و بعد مسئله نظام ارزش ها از در فلسفه حقوق هانس کلسن. اما قبل از این که من برسم به طرح اندیشه هانس کلسن، یک تتمه ای از جلسه قبل مونده که اون رو با عنوان طرحی از برای رسالت انسانی به عنوان انسان به عنوان عنصر ارزش شناختی اکسیولوژیک حقوق که ایلول مطرح میکنه، این رو من عرض کنم و وقتی به اتمام رسید میریم سراغ کلسن. همینطور که عرض کردم، این محدودیت وقتی ما در این جلسات خودش مانع از بست درست، شاید بست شایسته خیلی از مباحث شده و میشه، و واقعا من نمیتونم یک بحث رو کامل کنم در هر جلسه، که حالا بعد از این جلسه خدمت دوستان عرض میکنم که به این نتیجه برسیم که اگر بتوانیم یک وقت موسعی در واقع چیز کنیم که بشود در هر جلسه یک بحث رو از آغاز تا انجام چیز کرد، پرداخت، یا فاصله جلسات رو کوتاه‌تر بکنیم برای اینکه این پیوستگی گفتارها از دست نره و سریع‌تر جلو بریم. بله، حالا این در این بخشی که مونده بود باز از جلسه گذشته، جناب ایلول یه مسئله‌ای رو مطرح می‌کنه به عنوان طرحی که حالا ما بیاییم اینجا انسان رو به عنوان یک عنصر اکسیولوژیک یا ارزش شناختی در حقوق در نظر بگیریم که رسالتی داره و میتواند با رسالتی که داره طرحی بریزد برای دنیای خودش بر پایه مثلا فرض کنیم که حقوق عمومی، یعنی نقش و رسی. اینجا در جلسات قبلم یه صحبتی از رسالت کردیم، بحث در همون رسالت انسانی است که ایلول اینجا بسته بیشتری میده و سوال میکنه، میگه که ما میخواییم بدونیم که آیا انسان اساساً میتونه یک معنایی در قالب و کانتکست حقوقی میتواند یه معنایی به هستی خودش در این جهانی که اساساً بد و غیر انسانیه بده. اگه یادتون باشه در یکی از جلسات قبل، یکی دو تا از جلسات قبل، راجع به همین فضای غیر انسانی جهان و اصولاً ما، اینکه ما پرتاب شدیم به جهانی بد و غیر انسانی صحبت شد. اونجا در واقع اون بحث ایلول رو یادتون باشه در حقیقت تمهیدی بود برای اینکه ایلول به در واقع نقش حقوق در ساختن جهان و ماها به عنوان چه به عنوان ابژه حقوقی چه به عنوان سوژه حقوقی در ساخت و بافت جهان دیگری، در حقیقت یعنی این حقوق اینقدر میتواند خادم ما باشه، اینقدر دانش خدمتگذاری باشه که از این جهان غیر انسانی و در واقع بعد در اون در واقع ویزیون اگزیستانسیل یادتون هست که میگه پرتاب شدیم، اصلا ما در این جهان به این جهان پرتاب شد. حالا که پرتاب شدیم، ما بیاییم از این امکان معرفتی که دانش حقوق هست استفاده کنیم برای اینکه این جهان رو بسازیم. و این پرسش رو پرسش مهمی میدونه، این پرسش معنایی رو که انسان صاحب معناست و انسان صاحب معنا به جهانی فکر کند که جهان معنایی است و نه اینکه در واقع تصور کند که در جهانی ابسورد و پوچ میتونه زندگی کنه، یا ممکنه مثلا فرض کنید که مقام منکر مقام وجودی خودش بشه، یا این خیال که آدمی مثلا آیندهش رو به صدفه و اتفاق بسپره که نمیسپره، نباید بسپره، و در واقع مصمم بشه برای اینکه طرحی در افکند در همین جهان، و اون وقت از خیشتن خودش، حالا هرچی من به اون بک‌گراندهای تئولوژیک و فیلوزوفیک و اینها و حقوقیش اشاره نمی کنم، او هم اشاره نمی کنه اینجا، هرچه هر انسانی بتواند با اراده خودش با تصمیم خودش طرحی نو درافکند در این جهان و از خیشتن خودش تصویری بسازه که این تصویر قابل قبوله، و اون تصویری که می سازد و قابل قبوله در واقع تصویری است که این زندگی این جهان بعد در واقع نداره، فاقد اون تصویر، و او با ساختن این تصویر مثبت رو میدهد به این جهان. چرا؟ به خاطر اینکه چرا؟ فقط به خاطر همین گزاره خیلی ساده که انسانی که فرض میکنیم انسان مفروض معنایی آرزومند یک زیست شایسته است، همین سادگی، نمیخواد که در واقع بر روزگار او، بر سرنوشت او صدفه و اتفاق حاکم بشه، نمیخواهد که پوچ زندگی کنه و بی هدف در واقع، و تصویری داره از اینکه مثلا من خب یک میتونم یه شایسته من هست که من یک زندگی شایستهی داشته باشم و زیست آبرومندی داشته باشم. بنابراین این انسان، ایلول منظورش اشارش به این انسان است، این انسانی که به این درجه و میزان از درک معنا میرسد، خودش در واقع به عنوان یک المان اگزیولوژیک، یک المان اگزیولوژیک در حقوق، یک المان اگزیولوژیک حقوقی خود معنایش رو پیدا بکنه و دست به در واقع ابتکار و ابداع بزنه برای ساخت این جهان، این جهانی که بد هست و شایسته زیستن ما نیست. و در اونجا میگه که ما با همین پرسش مربوطه به معنا و ناظر معناست که ما با نوعی از امر منجز یا امر مطلق، اصطلاحاً امپراتیف کاتگوریک، در ادبیات مارکس روبرو میشیم، که اون امر مطلقی که مارکس گفته و اینجا اشاره میکنه ایلول این هست که فلسفه برای خواندن و آموزش نیست، فقط حالا یعنی برای ساختن جهان، برای ساختن زندگی است. میگه تعبیری که میکنه ایلول، میگه این امر مطلق مارکس، میگه در همین پرسش از وجود معنا و انسان به اصطلاح واجد معناست برای جهانی واجد معنا که ما با این امر مطلق مارکسی روبرو میشیم، که میگفت که فلسفه برای فقط برای آموزش خوندن که نیست، برای ساخت این جهانه. در واقع این یه اشاره داخل پرانتز بکنم، چون کلمه عبارت امر مطلق رو استفاده کرده ایلول، امر مطلق یا امر منجز یا لامپراتیو کاتگوریک یا امپراتیو کاتگوریک یک اصل زرین در فلسفه اخلاق کانت هست که امانوئل کانت، فیلسوف نامدار آلمانی، در رساله بنیاد مبد و طبیعی اخلاق یا فوندموند دو متافیزیک ده دماغس، اونجا در واقع از این اصل زرین اخلاقی یاد میکنه. بسیار این نکته مهمی، این امر مطلق یا امر منجز در ایران ما هم، حالا البته بنیاد ما بد و طبیعی اخلاق یادتون هست، در نشر خوارزمی آقای قیصری و مرحوم عنایت ترجمه کرده بودن چاپ شده و خب به هر حال مطرح شده در ادبیات کانتی که در ایران هست مطرح شده. امر مطلق امر مهمی است، با یک در واقع یک قاعده زرین در فلسفه اخلاق کانت هست، یعنی یک قاعده مادر هست در واقع. و اونجا به اعتقادش بر این است که کانت اینو مخصوصا اشاره میکنه، چون ببینید اینو مقدمه من الان توضیح میدم در پرانتز، علتش این است که کلسن در واقع که بعد ما میریم سراغش، مبانی فلسفی حقوق خودش رو بر فلسفه کانت بنیاد میکنه. حکمت داستان اینه و این خیلی مهمه، خیلی مهمه برای اینکه ما بدانیم که ریشه های فلسفی دستگاه حقوقی کلسن بر چه پایه است؟ بر پایه فلسفه کانت، حالا فلسفه اخلاق کانت و فلسفه حقوق. اونجا در رساله بنیاد مبد و طبیعی اخلاق یا فون موندول متافیزیک دی مخس، اونجا کانت میگه که اصل تکلیف اخلاقیه. این عبارت امر مطلق یعنی همیشه باید یه جوری رفتار کرد، آدمی زاده باید یه جوری رفتار کنه که بتونه اراده کنه که اون عملی که میکنه، اون قاعده‌ای که برای اون عملی که مرتکب میشه، اون قاعده بتواند پتانسیلمان بتواند یک قانون عام و کلی برای همه انسان‌ها باشه. یعنی اخلاق فضیلت کانتی در واقع یه جور پهلو به اخلاق الهی و اخلاق نبوت میزنه. یعنی انسان ها دیگه انگار انسان نیستن، یعنی باید به اندازه‌ای برن بالا که فکر کنید که رفتار اونها قاعده و مبنایی چنان اخلاقی داشته باشه که اونها وقتی مرتکب میشن گمان کنن که باور کن داشته باشن که این میتواند این قاعده به عنوان بیسی برای همه انسان های قانون کلی و عام باشه. بنابراین عقل عملی وقتی میخواد قوانین اخلاق رو وضع بکنه، به ناچار باید طوری وضع بکنه که در انسانها احساس الزام و در واقع تعهد ایجاد کنه در ما آدم ها. و بنابراین قوانین اینجاست، مرزهایی که بعد ما میرسیم کلسن بهش میرسه سر چهار راه اینجاست. بنابراین قوانین، من هنوز توی کانتکست کانتم، بنابراین قوانین در واقع عقل عملی قوانین رو به صورت بایدها به ما عرضه میکنه. یعنی قوانین اخلاقی در این کانتکست، در این ویژن، بایدها و نبایدهای اخلاقی است. و اون وقت قوانین اخلاقی که بر پایه بایدها و نبایدها، چون که همینطور که به ذهن ما هم میرسه از دور هم دید پیداست، به صورت اوامر جلوه میکنه. اون وقت بعد یه دست به تفکیکی میزنه کانت و سه شکل امر رو تفکیک میکنه از هم و توضیح میده در اونجا، که بعد اون وقت اون چه که باید از اون به امر مطلق تعبیر کرد فقط یک شکل از این اشکال ثلاثه است، که حالا بحث مفصلش بماند اگر یه وقتی ادمین محترم درسای فلسفه اخلاق کانت گذاشتن، اونجا من این رو باز میکنم مفصل. بله، بعد این میگه که خب آقای جناب الول میگه که ما با همین، با عنایت به همین پرسش معنایی است که متوجه امر مطلق مارکسی میشیم که میگه این فلسفه، حالا من اونجا منظورش اینه که حقوق در واقع اشارهش به مارکس در فلسفه با فقط برای خواندن و دانستن، برای ساخت جهان، برای اینکه جهانمون رو بسازیم می‌بینیم سراغ فلسفه، باید بریم سراغ فلسفه، این امر مطلق به نظر ایلو. یا زمانی که مثلا فویرباخ تأکید میکنه که انسان، به تعبیر اینا من نقل میکنم از جناب ایلول، یا تعبیر فویرباخ که تأکید میکنه که انسان، عرض کنم که وجودی اعلا برای انسانه، گزاره‌ای که به تعبیر ایلول میتونه برای تبدیل جهان غیر انسانی ما به جهانی انسانی از راه تولید و آفرینش پیاپی مدل‌های مختلف رفتاری و حقوقی مؤثر بیفته. در بین این مدل‌ها می شود از حقوق طبیعی یاد کرد که میتونه با همه اشکالاتی که در حقوق پوزیتیو میشه به حقوق طبیعی، میتونه طرحی برای تعین و تحقق تاریخی هستی انسان در مناسباتش با نوع انسان و انسان‌های، مفهوم انسان و انسان‌های دیگه باشه. طرحی که البته لول معتقد است که این طرح هرگز جدی گرفته نشده، یعنی درآوردن یک ایده سازنده از دل حقوق طبیعی بر پایه بازسازی و بازآفرینی مفهوم انسان. این طرح به نظر او جدی گرفته نشده، اما به اعتقاد او مسلم نمیتونه نتیجه بده در همکاری پایداری که و پیوسته کسانی که با همکار حقوقی میکنن. وقتی که حقوق طبیعی در این طرحی که عرض شد انسان فلان چنان این گونه تعریف شد، آدمی انسان وارد خطوطی از حقوق طبیعی میشه که به نظر ایلول چندان تازه نیست، چون دست کم یک تعریف دوگانه و معارض از حقوق طبیعی رو ما قبلش اپریوری داریم. نخست بر پایه تعریفی از حقوق طبیعی است که انسان وارد مرز این تمایز میشه، در واقع از حقوق طبیعی بر پایه تعریفی از حقوق طبیعی که مفادی لایتغیر از طبیعت متسلب انسانی یا سنت یا اساساً اعتقادی محافظه‌کارانه، بر پایه این تعریفی از حقوق طبیعی بر پایه اینا، یا یک تصویر آرمانی از حقوق طبیعی که باید البته اون رو به تعبیر او باید بهش جان داد و به عنوان یک هدف گذاشت جلو و تلاش کرد که آدم بهش برسه، ولی اون چیه؟ اون بر پایه اندیشه های وجودی و اگزیستانسیل انسانی است. در واقع خیلی اگر خلاصه و ساده تر من بخوام میگم، در واقع برپایه یک تصویر کلاسیک و سنتی و برپایه یک تصویر مدرن وجودی و اگزیستانسیل در واقع. اما اون اراده‌ای که میتواند به نظر ایلول موفق بشه در این قضیه و عملی کنه این قضیه، بر پایه تاریخ پیشتر زیسته نیست که بگه ما داشتیم، بر پایه تاریخ سیرورت، تاریخ شدن، نه فقط جامعه. جالب این نکته ها، نه فقط جامعه، مسئله سیرورت و تکوین تاریخی میگه، نه فقط جامعه، که وجود انسانی خود ما، وجود فردی ما و جمعی ما، این باید در واقع هدف باشه. اینجاست که معتقد است که این همون کمبود اراده انسانی است که باید در واقع از گذشته خودش پیوسته فرار کنه و فاصله بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه به تعبیر او ما در یک جامعه مرده زندگی میکنیم. حالا این تصویر 50 سال پیشه، شما تصور کنید که جامعه امروز ما که ما ناخواسته و ناگزیر داریم میافتیم در دامن لانتلیژانس آرتیفیسیل یا هوش مصنوعی چه بر سر ما خواهد آمد، اون دیگه با خداست. این فانتزی فقط تصویر 50 سال پیش است که به نظر الول یک جامعه مرده‌ای توصیف شده و به اعتقاد او در این چشمانداز هست، یعنی در چشمانداز تحقق یک چنین حقوق طبیعی است. می‌بینید تصویر سازنده‌ای داره از حقوق طبیعی میده، در واقع بر پایه کنش اگزیستانسیل، در واقع انسان مسئول صاحب معنا. میگه با در این چشماندازه با تحقق چنین حقوق طبیعی است که ما میتونیم به کشف نوعی از معنا در جامعه، یا من میگم حالا یک جامعه معنوی، معنوی نه به معنای دینی، معنای انسان با معنا و با هدف در واقع و مسئول، میتونه انسان میتونه نایل شه. این موضع به اعتقاد الول آشکارا متفاوت از اندیشه مارکسیستیه که از پیش یک سیر تکاملی رو در تاریخ که قابل پیشبینی هم هست تصویر میکنه، که گرایش‌های ثابتی پیشا معینی در تاریخی که به غایت میرسه که اون غایت جزئیاتش بر ما روشن نیست، و اما اجمالا حالا این فضای این بحث هم جنگ سرده دیگه، اما اجمالا محدودیت های اون غایت و رسیدن به اون غایت در اندیشه مارکسیستی بر ما روشنه. این میخواد بگه این تصویری که من دارم میدم از یک حقوق طبیعی سازنده بر پایه کنش اکت اگزیستانسیل انسان صاحب اراده و با معنا، این فرق میکنه برای ساختن یک تاریخ بر با حقوق فلان، این فرق میکنه با اون اندیشه مارکسیستی که میگه عوارضش اینهاست، موانعش اینهاست، گرفتاری ها اینجوری داره. برعکس در اندیشه وجودی و اگزیستانسیل، انسان موجودی فرض شده که اراده داره و میتواند تصمیماتی پیوسته بگیره و چیزی از بیرون مانع و رادع تصمیمات او نیست، و این انسان هست که برای ساختن چنین تاریخی مبعوث شده و فراخوانده شده، اون به بعثتی که در واقع اینجا برای یک انسان در کادر اگزیستانسیل در واقع تصویر میکنه. انسان، همین انسانی که ما الان گفتیم به تعبیر الول، مدام در برابر امکانی ایستاده، این امکان دوگانه‌ای که زیست بوم اجتماعی خودش رو به بهشت یا به جهنم تبدیل کنه، و این اراده اوست که این کارو میکنه، انتخاب میکنه، و در این کار او تأکید میکنه الول که در این کار او مستقل از قوانین تاریخ یا تکامله. یعنی منظورش این است که او خود اوست که خاکی به سرش میریزه، خود اوست که این داستان رو درست میکنه، یا راه رو برای بهشت خودش در این جهان باز میکنه، یا اینجا رو برای خودش جهنمی میسازه. این رو نسبت ندید به قوانین محتوم تاریخی یا تکامل تاریخی. انسان بنابراین فقط محصول نیست، یک پدیده آفرینشگره که میتواند رویدادها و جزئیات، رویدادهایی رو خلق کنه یا جزئیات این جهان رو تولید کنه، و و مثل موزاییک مثلا کنار هم، مثل پازلی کنار هم بچینی اینا رو. طبیعی و منطقی هم هست که هر کسی در این دستگاه حقوقی، یعنی در این طرح از دستگاه حقوقی، هر انسانی انسان مسئول تلقی بشه، انسان متعهدی تلقی بشه و فرض رو بر این بگیرد که برانگیخته شده، مبعوث شده برای یک همچین رسالتی. خیلی آرمانی ها، میبینید خیلی واقعا خیلی دلچسب و خیلی آرمانی این تصویری که از طرح انسان اکزیولوژیک در حقوق میده ایلول، خیلی تصویر زیبا و تابلوی خیلی قشنگیه. و خب البته ما میتونیم تصور کنیم که چک در واقع چه شارژ عظیمی برای تربیت و تعلیم پشت این داستان خوابیده است و کجاست که در حقیقت یک مسئله تعلیم و تربیت واقعا این داستان بسیار مفصلی که الان وقتش نیست. ولی گفت مدینه گفتی و کردی کبابم، این دولت است که باید متکفل امر تربیت عمومی باشد بیان که متکفل امر تربیت عمومی باشد. همین خلاصه در همین جمله من اندی خلاصه کنم که بقیهش بماند. ولی منظور این که آدم میفهمد در این تصویری که در این تصویر دلانگیزی که ایلول میده برای در این طرح انسان اکزیولوژیک برای ساختن یک جهان حقوقی نو، چقدر اگر فرض کنیم همه گمان کنند که مبعوثند برای یک همچین رسالتی، متعهدند و اخلاقی، چقدر نیاز به کار و بار تربیتی و فرهنگی و اخلاقی هست در واقع، تا آدمی برسد به جایی که در خیشتن خودش و بعد برای خودش، بعد رو تأکید میکنیم که برای خودش، مبانی نظمی انسانی رو در خودش جستجو و یافت کنه، اون رو بر اساس حقوق طبیعی، نظام حقوق طبیعی به رشد و کمال برسونه. بنابراین حقوق طبیعی با این تعبیر تعریفی از اندیشه و تأمل نظری در حوزه آزادی و تعین انسانی است. و اگر ما این رو میگه بیس بگیریم، اگر این رو میگه پایه کنیم در واقع در این انگاره، در این انگاره ذهنی، اون وقت ما دیگه از اشکال دیگه حقوق طبیعی هم دیگه دور نیستیم. میخواد بگه در واقع چون که چون 100 آمد 90 هم پیش ماست، این بدان معنا نیست که اگر گفتیم که آدمی با اراده و تصمیم خودش نوعی از حقوق طبیعی رو میسازه با این مختصاتی که عرض شد، این یعنی این که از گذشته خالی میشه. نه خیر، وقتی که ما میگیم که آدمی برای افکندن طرح خودش عزیمت میکنه، خب این هم سراپا معطوف به اراده او نیست. او نمیتونه در خودی خودش گزینه ها و پاسخ هایی رو پیدا کنه که اون پاسخ ها به او، این انسان، اجازه عبور از گزینه‌های یک نظم نازیسته اما شایسته رو میده. در واقع این در این انسان در مقام خلق گزینه‌هاست. با خلق این گزینه ها او در یک سیر توالی در واقع تاریخی قرار میگیره. ارتباط با گذشته، گذشته ما فقط به معنای این نیست که ما اون چه که رفته رو که امروز نیست تکرار کنیم. اینجا تأکید میکنه که ما باید اون چه که رفته رو و امروز نیست رو باید بازآفرینی کنیم، بازسازی کنیم. برای همینه که در واقع هر سیر کمالی و تدریجی حقوق نمیتواند هر سیر دقت کردید به این سوره کلی که سوره منطقی کلی که گفت هر سیر کمالی و تدریجی حقوق نمیتونه نه ترد بشه نه انکار بشه. یعنی یک جهان حقوقی پلورال در واقع بازآفرینی گفتیم بازآفرینی و بازرسان به روزرسانی در واقع یعنی چی؟ یعنی این که نه به معنای این که در واقع تکرار الزام یا اجباری حاکم بر اراده انسان، بلکه این انتخابی است، او دست به گرایشی است، انتخابی است، او دست به سازمان دادن به گذشته میزنه و این در تصمیم‌های متوالی اراده آدمی است که اتفاق میفته، این ساخت و بافت و اون جهان حقوقی یا اون سیر کمالی محقق میشه و اتفاق میفته و شکل میگیره. این به نظر جناب ایلول معتقد است که همین یک ضمانتی است در واقع برای رسالت وجودی انسان. وقتی که ما خودمون رو در برابر وزنی که روی ما هست، وزن تصمیم های گذشتمون میبینیم و احساس میکنیم که ما بدون اون که به برتی اون چه که غیر انسانیست بیفتیم نمیتونیم اونها رو نفی و رد کنیم. مثالی میزنه، مثالش این است که میگه به یعنی میخواد بگه که دقت کردید که نکته چی شد، میخواد بگه که آدمی باید در واقع اینجا به تعبیر ما مسلمان ها باید تعبیر بشه به موجودی بین خوف و رجا، باید دست به اراده بزنه، باید دست به گزینش بزنه، دست به ساخت و بافت بزنه، بازآفرینی بکنه. بله، و این او اینجا که داره مشغول هست باید از تاریخ به یک عبارت بند نافش رو قطع کنه، ولی نمیتواند هم قطع کنه به خاطر اینکه پاسخ همه سوالها رو نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین است که باید همون وزن اون تصمیم‌های مکرر گذشته که الان روی اراده او مؤثر هست، این رو باید در واقع درش معماری بکنه. و میگه که این میخواد اشاره بکنه و به ما نشون بده که اینطور نیست که ما فکر کنیم که هرچه که در تاریخ بود ولو هر چقدر متسلب، این دیگه رفت در صندوق و بایگانی تاریخ درش بسته شد و نمیتواند تکرار بشه، فرض کنید چنان که باید، چنان که زیسته، نن کاملا نمیتواند ترد و رد بشه. یعنی شما غافل باشید ازش که اصلا اینگه دیگه تمام شد، دیگه نداریم هم چیزی. نه، میگه دقت کنید در 1930 میگه مورد شکنجه رو شما در اروپای غربی و اروپا در 1930 در نظر بگیرید. مسئله شکنجه دوباره مطرح شد و ایلول میگه که کسی گمان نمی کرد که جهان غرب دوباره روزی باز شاهد مسئله طرح مسئله شکنجه باشه. و رسالت انسانی چی؟ کجا رفت؟ رسالت انسانی در مقابله با امر غیر انسانی مثل شکنجه این بود که بابشو بست، تمام شد. ما اعتقاد هستن این بود، اعتقادی شکل گرفت، ولی دوباره به رغم همه این رسالت و اعتقاد و اراده دوباره در 1930 مسئله شکنجه دوباره میگه ظاهر شد، دوباره آمد به میدان. نکته خیلی مهم نیست ها، یعنی نشون میده که آدمی چقدر موجود پیچیده است و چقدر رفتار غیرقابل پیشبینی داره و به رغم ساختارهای حقوقی که خودش درست میکنه و سازندگی میکنه، بازآفرینی میکنه، آفرینش میکنه، ولی در این حال خود او هم منهدم میکنه و هیچ وقتی ما در امان و مسئول نیستیم از تکرار تاریخ به دست همین انسانی که امروز خودش پشیمانه، فلان اظهار میکنه، اعتقاد من فلان، رسالت من چنین بود چنان بود. میدونید قانون الغای شکنجه وقتی میگه در چیز اروپا در غرب تصویب شده بود، چنان بود که چنان محکم بود که اصلا کسی گمان نمی کرد که این دوباره برگرده. یعنی همه خیال کردن که برای همیشه رفته شکنجه، برای همیشه با قانون الغای شکنجه دیگه نابود شده مسئله شکنجه. اگر ما دوباره در وضعیتی قرار گرفتیم که سر و کله شکنجه دوباره پیدا شد، این معلوم است که ما در یک وضعیتی غیر از اون رسالت قرار گرفتیم، ما در مقابل خودمون قرار گرفتیم، ما در وضعیتی غیر انسانی قرار گرفتیم که دوباره مسئله شکنجه به میان آمد. گذشته، نکته خیلی مهمی است که ایلول یادآور میشه به ما که گذشته نباید به کار خود ما هم امروز میاد. در ایران امروزمون میتونیم واقعا چقدر استفاده کنیم از این بحث که گذشته میگه نباید اونقدر ارزشمند بشه که گویی اسباب مصونیت ماست. اونقدر ما تقدیس کنیم گذشته و تاریخمون رو که فکر، یعنی یک نوع ایمونیته یا مسئولیت، احساس مسئولیت به ما بده و ما رو خواب بکنه به تعبیر من، ما غافل میشیم اون وقت. گذشته باید به ما اجازه ساخت مدلی حقوقی، نو حقوقی برای جامعه آینده بده. اما وقتی که بر روی ما وقتی تصمیم مسئولانه میگیریم برای این ساخت و بافت و این بازآفرینی و آفرینش حقوقی برای یک ساختار نو، ترین و افکندن در جهان، ما به تعبیر او وارد یک قمار و شرط‌بندی میشیم. این آینده در این حال که به افکندن یک طرح انتزاعی و مفروض از افق آتی نیاز داره، در حقیقت به گرفتن تصمیم های عینی هر انسان هم به شدت وابسته است که میتونه با انتخاب های پیاپیش تدریجا یک مدلی از حقوق طبیعی رو محقق کنه و آیندهش رو بسازه. خب این بحثی بود که مونده بود از اون جلسه و یه طرحی بود دیگه، یه طرحی بود در ذهن جناب لول که در همون دور دکتری مسئله رو مطرح کرده، به عنوان اینکه ما بیاییم انسان رو به عنوان یک عنصر و موجود اکسیولوژیک حقوقی در نظر بگیریم و او بتواند یک نقش سازنده اینجوری بازی بکنه برای ساخت یک دستگاه. او ما وارد اندیشه بخش بعدی و اندیشه هانس کلسن میشیم. جناب کلسن رو من یک وقتی در جلسات قبل یک اشاره‌ای کردم، یک مقدمه راجع به کلسن به شما دادم. این فیلسوف یا دانشمند بهتر حقوقی سرشناس یا قول حقوقی قرن بیستم در واقع که سایش تا امروز همچنان بر سر دانش حقوقی گسترده است و کسی گریزی از کلسن نداره، در واقع باید گفت که در حقوق نو باید گفت که ما دوره قبل از کلسن داریم و دوره، یعنی حقوق قبل از کلسن داریم و حقوق بعد از کلسن داریم. ما در به سوال از جناب لیل من جواب خواهم داد در فرصت بعدی. ما در این بخش از اندیشه هانس کلسن به نظام ارزش‌ها مبانی اعتبار نظام‌های نرماتیو و نسبت میان حقوق و حاکمیت، که البته به نظر ایلول خیلی این نسبت در اندیشه کلسن خیلی حیاتی نیست ولی در نگاه ما خیلی حیاتی و کاربردی است، ما میپردازیم. در فقره نخست از اندیشه هانس کلسن بحث نظام ارزش ها رو مطرح میکنیم. در این بخش و ورود به مسئله نظام ارزش ها که یک بحث مفصلی است در فلسفه حقوق کلسن، ما بلافاصله در میابیم که کلسن این مسئله اصلا در دستگاه حقوقی کلسن کاملا کانتی، و متوجه میشیم که کلسن در مسئله طرح نظام ارزش ها زیر نفوذ فلسفه کانت و روشی که پیش گرفته برای طرح نظام ارزش ها یک روش در واقع فلسفه نقدی است، که فلسفه نقدی فلسفه مشهور و منسوب به کانت است. او ابتدا جناب کلسن تقسیم بندی ها و تفکیک هایی میکنه که بر پایه اونها حقوق از نظر او یک دانش تمام عیار معرفی بشه. دست به تقسیم بندی هایی میزنه. چرا؟ برای اینکه میخواهد بگوید که دانش حقوقی یک دانش کامل، یعنی به معنای دقیق کلمه ها، سیانتیفیک به معنای دقیق کلمه، یعنی علمی علمی، مثل اینکه تصور و تصویری که من و شما، البته خب ما نمیتونیم تو این قضیه، حالا من داخل پرانتز میگم، نمیتونیم در این قضیه فرض کنید که عرض کنم که دانش اگزکت یا علوم دقیقه عبور کنیم، نه، ولی در خود علوم انسانی میدونید که ما در کوانتیفای کردن بخشی از دانش انسانی، کمیسازی یا روشمندسازی و متدولوژیزه کردن در واقع دانش انسانی، ما توفیقاتی داشتیم. ما که میگم یعنی ما بشر، در واقع ما انسان‌های اهل درس و بحث و دانشگاه و اینها، دانشگاهیان، اهل علم، انسان اهل کار علمی. خب در اقتصاد این هست، در روانشناسی این هست، در سیاست این هست. مثلا در سیاست خب نظریه بازی‌ها که یک نظریه ریاضی است، در واقع یک نقش مهمی داره در دانش سیاست و حوزه روابط بین الملل. در جامعه شناسی یه مقداری عرض کنم که یه مقداری که چه عرض کنم، بخشی که به خصوص و بخشی آماری هست و از این قبیل. حالا پرانتزو میبندم. منظور این که کلسن میخواهد بگوید که ما میتونیم هر چقدر که فکر کنید که در واقع دانش حقوقی ممکن است تصور بشه یک دانش کلیتاتیو هست یا کیفیست یا توصیفی، ولی در این حال ما میتوانیم به معیارهایی برسیم که دانش حقوقی رو یک دانش کاملا علمی به مفهوم علمی کلمه، یعنی گزاره های قابل اثبات و رد و عرض کنم که جرح و تعدیل و اینها. و خب برای این که ما به یک دانش تمام عیار برسیم در حوزه حقوق چه باید بکنیم؟ اولین اقدام علمی از نظر او محدودسازی یا ایزوله کردن در واقع ابژه حقوقی، مهم ها این جملات، محدودسازی یا ایزوله کردن ابژه حقوقی به شیوه است که ما در نهایت ابژه علمی داشته باشیم که مرزهای مقرر و معینی داره. هر ابژه علمی به یک نوع شناختی و معرفتی پاسخگو هست. اگر بخواهیم که یک معرفتی در این حوزه ما داشته باشیم، ما باید در نهایت دقت و نظم بدونیم که اون حوزه معرفتی بر چه ابژه حقوقی قابل انطباق و کاربرد و تطبیقه. و این همون نقطه، به تعبیر ایلود، این همون نقطه عظیمت کانتی کلسنه. این همون نقطه عظیمت کانتی کلسنه در که کلسن رفته سراغ شیوه نقادی کانت و بر پایه اثر دورانساز کانت نقد عقل محض، یا به قول مرحوم شمس الدین ادیب سلطانی، میر شمس الدین ادیب، استاد میر شمس الدین ادیب سلطانی، سنجش خرد ناب بر پایه این اثر دوران ساز، او نقطه عزیمت تئوریک حقوقی خودش رو میخواد ببنده و سامان بده. خود این شیوه نقدی که کلسن پیش میگیره خودش زایشگر دو تمایز مفهومی همزاد هست در واقع، امر پوزیتیو و امر نرماتیو. این عنوان زیرفصل این بحث هست. خب اولین تمایز در حوزه علم و در حوزه شناخت تفکیک موارد نظم پوزیتیو از موارد نظم نرماتیو. اینجا به تأکید و پیشنهاد جناب ایلول بهتره که ما از همون مفاهیم آلمانی که خود کلسن استفاده کرده استفاده کنیم، مفهوم زاین و مفهوم زولن، دو مفهومی که خود کلسن استفاده میکنه برای این صورتبندی. مفهوم زاین وجودی است نماینده امر پوزیتیو و مفهوم زولن SOLLEN و مفهوم زولن وجود بایسته است و بنابراین نماینده امر نرماتیوه. بنابراین ما بر پای این تمایز با دو دسته از معرفت سر و کار داریم: دانش‌های مربوط به حوزه زاین SEIN، دانش‌های مربوط به حوزه زاین و دانش‌های مربوط به حوزه زولن. دانش‌های زاین یا وجود مرکب از فکت‌ها و پدیدارهاست. حالا من این یه پرانتز باز کنم اینجا سر این وجود هستی فلان، اینها در ترجمه‌های فارسی بحث زیاد شده، اینجا جای این حرفا نیست و من وقوف دارم به مسئله. ما همین وجود میگیم، حالا گاهی من از هستی هم استفاده میکنم ولی اینجا میگم وجود. دانش‌های حوزه زاین یا وجود مرکب از فکت‌ها و پدیدارهاست که اساساً حوزه فکت‌ها و پدیدارها تابع قانون علیت. اینا رو دقت داشته باشیم که کلسن اینها رو در بازه زمانی سالهای 1925 تا 40 صورتبندی کرده و با تصویری از در واقع چشمانداز علمی همون زمان. بنابراین در برابر پدیداری که قانون تابع علیت است، ما پدیداری داریم که ضرورتاً پدیدار دیگه ازش ناشی میشه. اما ما بهتره که بریم سراغ طبیعت این ضرورت. باید بفهمیم طبیعت این ضرورت چیه. وقتی میگیم ضرورت، علیت، بعد ضرورت، مراد ما از این ضرورت چیه؟ وقتی میگیم که پدیدار دیگری ضرورتاً ازش ناشی میشه، این یعنی یک ضرورت پوزیتیو. یعنی نمیتوان باری از اون گریخت. این ضرورت پوزیتیوه. ویژگی هایی داره و آثاری داره این ضرورت که غیر قابل اجتنابه. این رو در قول علول در کانتکست آلمانیش باید فهمید، که چون در زبان آلمانی تقابل این افعال بسیار مهمه. این فرمولی که میاره جناب کلسن، das müssen der Kausalität، که در واقع اولین تقابل زاین و زولن رو میخواد نشون بده. در اینجا مفهوم زولن یک مفهوم تکلیفی است، اما از نوع اخلاقی. مفهوم موسن هم مفهوم تکلیفیه، اما در زبان آلمانی مفهوم موسن یک تکلف ناگزیره در برابر زولن، که یک تکلیف اخلاقی بود. در موسن یا تکلیف ناگزیر نمی شود از این تکلیف گریخت و انتخاب دیگری ممکن نیست. بنابراین وقتی که ما میگیم ضرورت علی، علیت، اصل علیت، وقتی که ما میگیم ضرورت علی یا دست موسن در کوزالیتت، یعنی دقیقا تکلیف علی، یعنی امتناع گریزه از علیت. خب این تابلوی نخستین از طرح کلسن. این تابلو، تابلوی کانتی، تابلوی نخستین ما از طرح کلسن. اما این پرسش هست، پیش میاد که در این علیت و ضرورت نقش دانشمند و متخصص چیه؟ نقش دانش چی میشه؟ اینا سوالایی که خب مطرح میشه. این نقش، نقش تفسیری توضیحی است. نقش دانش و دانشمند تفسیر فکت هاست، توضیح پدیدار هاست، و توضیح و تفسیر یعنی کاری در واقع ناظر به مقطعی از تاریخ و کشف علتی در اون پدیدارهای تاریخی، یا به تعبیر من زیسته. این وظیفه دانشمند هست. و چون که مطرح شد، الزام علیت برای اینه که ما اگر علت پدیداری رو کشف کردیم به تفسیر میرسیم، یعنی بدانیم، میدانیم آن وقت که هر علتی ضرورتا همون آثار رو، عوارض رو تولید میکنه و مناسبات میان پدیدارها قطعیه. خب حالا ما اینجا میرسیم به مقطع حساس وضع یک قانون علمی که تفسیر همین مناسبات پایدار میان علت و معلوله. قانون علمی واقعیت پدیدارها رو شرح میکنه و مطلقاً منحصر در همینه. وقتی میگیم که یک دانشمند در موضوعی، در موضوع علیت، در موضوع علیت پدیداری علتی معلولی رأی داده، این یعنی چی؟ این رأی یعنی یک داوری اخباری، اخبار کرد، گواهی میدهد با اخبار، یک کار دکلراتیو هست در واقع، یک داوری اخباری است یا دکلراتیو، یعنی دانشمند به مرزهای گواهی یک پدیده و مناسبات میان پدیدارها و علت و عوارض این مناسبات چنان که هست، نه چنان که ما دوست داریم، نه چنان که چنان که باید نزدیک شده و باید بتواند تفسیر کنه. او در مرز دانشمند، در مرز روایت چیزی است که جریان داره و این داوری اخباری کاملا ابژکتیو و عینی است، یعنی نباید علی القاعده، نه نباید در مناسبات پدیدارها اثر بگذاره و نه قرار بر این است که بر رفتار مردمی که این داوری و پدیدارها به اونها مربوط هست در تغییر این رفتارها اثر بگذاره یا تغییر این رفتارها رو هدف بگیره. او گزارشگر، یعنی خلاصه کلام این که او گزارش، کار دکلراتیو داره میکنه. وقتی دانشمندی به شما گزارشی از امر واقع پدیداری میده و روابط علی میان پدیدارها رو برای شما توضیح میده، قصد تغییر رفتار شما رو نداره. یعنی علمی که میگه اینجا، منظور اینجاست، اینجا آدم متوجه میشه که چرا میگه علمی. قانون، مثلا مثال میزنه، قانون علیت نیوتن برای ایجاد تغییری در رفتار ما گزارش نشد، گزارش شد از امر هست، از امر بود. بنابراین ما اینجا در موضع داوری یا گزارش اخباری هستیم و در حوزه دانش زاین یا امر هست در واقع. جهان زولن، اما جهان زولن جهان تکالیفه، جهان کاملا متفاوتی است و مربوط به نظام دیگری از دانش و موضوعات مربوط به اونهاست. جهان زولن جهان مربوط به فکت ها و پدیدار ها نیست، مربوط به نرم هاست. جهان زولن جهان ارزش هاست، یا به عبارتی نرماتیو. ما باید به دقت تفکیک کنیم برای ورود به دستگاه حقوقی جناب کلسن، حتما دانستن این رفرانس و پیشینه فلسفی و مفهومی ترمینولوژیک لازمه، باید تفکیک کرد. وقتی که ما میگیم حقوق نرماتیو است، منظورمون چیه؟ ما به چی ارجاع میدیم؟ آیا میخواییم بگیم که حقوق پوزیتیو چون که هست، یا ما اونقدر که ما میشناسیم در قوانین با خودش و در خودش نرماتیوه؟ منظورمون اینه وقتی میگیم حقوق نرماتیوه، یعنی ذات مثلا حقوق پوزیتیو نرماتیوه، یا قصدمون اینه که بگیم که اساسا دانش حقوق دانشی نرماتیوه؟ دانش حقوق به عنوان یک دانش واضع چیز دیگری غیر از اخبار و داوری است، یعنی دنبال تکلیفی بایسته. اینا میگه دو سطح از مبحثه که معمولا هم افراد تفکیک نمی کنن و از قضا به تعبیر الول خود کلسن هم به این دقت تفکیک نکرده. از نظر کلسن مسئله مهم، مسئله هویت دانش حقوقیه، که این هویت دانش حقوقی رو میان حقوق پوزیتیو و دانش حقوقی باید دید. من عرایزم رو در این جلسه به پایان میرسونم و از حوصله همه شما سپاسگزارم. دستگاه کلسن دستگاه مفصلی است و من فکر میکنم که حداقل سه جلسه دیگه و احتمالا دو یا سه جلسه دیگه ما بر سر دستگاه کلسن ایستاده ایم تا یک کالبد شکافی کاملی بکنیم و ببینیم که این کلسن نامدار که سایش بر دستگاه های حقوقی جهان امروز همچنان حاکم هست چه موجودی است و چی گفته و ما چه استفاده میتونیم از این بحث بکنیم. از همه شما سپاسگزارم و شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می سپارم.
خیلی ممنون.